توب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
سلام و خسته نباشین. ساعت 6:03 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد ورود مواد خوراکی بیکیفیت به افغانستان تحقیق میکند. این برنامه ادعای اخیر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را تایید کرده است. نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان ادعا کرد که برنامه جهانی غذا 6750 متریک تن مواد خوراکی غیر قابل استفاده را به افغانستان وارد کرده است. فلیپ کروب مسئول روابط عامه بخش افغانستان برنامه جهانی غذا به رادیو آزادی گفت که این اداره با شنیدن این ادعا توزیع این مواد را بلافاصله متوقف و بجایش مواد دیگر را تهیه کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که تحقیقات در این باره آغاز شده و تاکید کرد که مواد غذایی بیکیفیت به مردم توزیع نشده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان با دو عضو زن کابینه حکومت قطر درباره کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های علمی و فرهنگی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در پستی در شبکه ایکس از دیدار امیرخان متقی با مریم بنت علی بن ناصر آل مسند و وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی و لولو الخاطر وزیر تحصیلات عالی این کشور خبر داد. بلخی افزوده است که متقی در این دیدار در کنار ساخت شفاخانه‌ها در افغانستان کمک به مهاجران بازگشتی را نیز مهم دانسته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت برای گفتگو درباره روابط دوجانبه و برخی مسائل دیگر در هفته جاری به قطر سفر کرد. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما قطر از محدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. 955 خانواده مهاجری افغان روز گذشته از گذرگاه‌های مختلف وارد افغانستان شدند. گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان می‌افزاید که از جمله 270 خانواده از طریق تورخم ننگرهار، 300 خانواده از طریق قزوین بولدک کندهار، 142 خانواده از طریق پل ابریشمی نیمروز، 6 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 237 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به کشور عودت کردند. ملل متحد میگوید که با همکاری شرکایش برای عودت کنندگان در سراسر کشور سرپناه میسازد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در ماه اپریل امسال بیش از 250,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. مقام‌های امنیتی پاکستان از وقوع درگیری و وارد شدن تلفات در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. مقامات امنیتی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند در جریان حمله به یک مخفیگاه افراد مسلح در این ایالت 3 پلیس کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول ارشد خان یک افسر پلیس گزارش داده که پس از هجوم بر این مخفیگاه در ولسوالی بنو درگیری رخ داد که در نتیجه 3 پلیس و یک تن از شبه نظامیان مظنون کشته شدند و دیگر افراد مسلح از محل فرار کردند. ارشد خان این افراد مسلح را خوارج خواند، اصطلاحی که در بیشتر موردها مقامات امنیتی پاکستان برای شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برند. روی پاکستان هفته گذشته گفت که در جریان عملیات در ایالت خیبر پختونخوا 71 تن از شبه نظامیان که به گفته آنها از افغانستان وارد منطقه شده بودند کشته شدند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در برابر این ادعا چیزی نگفتند، ولی چنین ادعاها را در گذشته تکذیب کردند. مقامات محلی اوکراین میگویند که در حملات تیاره‌های بدون سرنشین اردوی روسیه به چندین منطقه دست کم دو نفر در اودیسا کشته شدند. در جریان این حملات که اواخر دیروز آغاز و در جریان شب ادامه داشت، زنگ خطر در 11 منطقه اوکراین به صدا درآمد. اولیک پروالی اودیسا در تلگرام نوشت که در حمله به بندر اودیسا در بحیره سیا یک منطقه مسکونی هدف قرار گرفته و علاوه بر کشته شدن دو نفر، 5 نفر دیگر زخمی شدند. که پر افسود که در این حمله به ساختمان‌های بلند، خانه‌ها، یک سوپرمارکت و یک مکتب آسیب رسیده است. او گفت که در برخی نقاط آتش سوزی رخ داده است که امدادگران یونان در حال خاموش کردن آتش هستند. والی اودیسا پیش از این از تهدید حملات تیاره‌های بدون سرنشین هشدار داده بود و به ساکنان اودیسا و منطقه گفته بود که پناه بگیرند. داشته های مهم این برنامه: برنامه جهانی غذا تایید کرد که در برخی موارد برخی مواد بیکیفیت و تاریخ گذشته به هدف توزیع به نیازمندان به افغانستان وارد شده است. برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد در کنار شکایت از دیگر مشکلات میگویند که مشکلات اقتصادی پایانان را به وام گرفتن کشانده است. امروز اول ماه می روز جهانی کارگر است. برخی کارگران در افغانستان در کنار شکایت از نبود فرصت‌های کاری میگویند که مسئولیت شغلی و امتیازات دیگر مانند رخصتی‌های ضروری و بیمه ندارند. در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در ادامه نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها در کشمیر میان هند و پاکستان، آمریکا اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور برای کاهش تنش با مقامات ارشد دو کشور صحبت کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان ادعاها مبنی بر این که برای کمک‌های بشردوستانه به این کشور مواد بی‌کیفیت و تاریخ تیر شده را وارد کرده است تایید کرد. مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که آنها پس از اطلاع یافتن در این مورد به گونه فوری جلوی توزیع مواد خوراکی تاریخ تیر شده را گرفته و به جای آن مواد بدیل را آماده کردند. این در حالی است که نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روزی گذشته گفت که برنامه جهانی غذا نزدیک به 7000 متریک تن مواد بیکیفیت و تاریخ تیر شده را وارد کرده که به گفته او قابل استفاده نیست و روند کمک‌های بشردوستانه را با موانع و تأخیر مواجه کرده است. برخی از افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نیز از این ناحیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از انتقاد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان از برنامه جهانی غذا با دلیل وارد کردن مواد غذایی بی‌کیفیت و منقضی شده به افغانستان به نام کمک‌های بشری، مسئولان این برنامه در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. فیلیپ گروف، مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا در افغانستان، نوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این مواد دو سال پیش وارد شده بود، اما تاکید کرد که جلو توزیع آن گرفته شده است. وی افزود:
In October 2023, WFP learned about some
WFP در ماه اکتبر سال 2023 از بی‌نظمی‌ها در بسته‌بندی بعضی از غذاهای تغذیه آگاه شد. WFP فوراً اقدام کرد تا توزیع آن را متوقف کند و علاوه بر این تحقیقات بیشتر را آغاز کرد و اکمالات بدیل را نیز فراهم کرد. WFP پس از آگاه شدن در این مورد به طور مداوم با اداره ملی غذا و دوای افغانستان کار کرده است و از آن زمان تصمیم گرفته است که تمام مواد تاریخ گذشته را قرنطین کند. هیچ غذای تاریخ گذشته تا حالا توزیع نشده است.
این در حال است که مولای نورجلال جلالی سرپرست وزارت ساتامه حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 اپریل در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که برنامه جهانی غذا به نام کمک‌های بشری با مقدار 6750.20 متریک تن سوپر سریل یا مواد غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته ترکیب شده از غله‌های مختلف را به این کشور وارد کرده است. او افزود که این اداره با مقدار 55.8 متریک تن مواد بی‌کیفیت به نام پریمکس را که برای غنی‌سازی آرد استفاده می‌شود نیز وارد افغانستان کرده است. او تأکید کرد که چنین اقدامات منجر به مانع وضعی شدن کمک‌های بشری شده و با گفته او باعث امراض گوناگون و حتی مرگ و میر در میان افغان‌ها می‌شود. اما مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا به رادیو آزادی گفت که آنان در مشوره با اداره ملی غذا و دوای تحت کنترل حکومت طالبان و مقررات این سازمان برای مسئول‌سازی و تصفیه مسئولانه مواد تاریخ گذشته با مقام‌ها از نزدیک کار می‌کنند و با گفته آنها متعهد به ارائه خدمات با کیفیت برای صحت و رفاه مردم با جامعه است. از سوی دیگر برخی از افغانهای نیازمند به کمک‌های بشری نیز ادعا دارند که برخی از مواد غذایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بی‌کیفیت و غیر قابل استفاده است. حکمت الله یکی از آموزگاران در یکی از مکاتب ولایت ننگرهار ادعا می‌کند که علاوه بر گندم و آرد بی‌کیفیت بسکویت های تاریخ گذشته نیز برای کودکان در مکتب توزیع شده است.
بعضی از بسکویت هایی که دبلیو پی به مکاتب داده یک تعداد آنها بی کیفیت بود و تاریخ آن تیر شده بود. بعضی از آنها توسط مقامات سوزانده شدند به خاطر که قابل استفاده نبودند. وقتی که ما مردم را دیدم بیشتری آرد و روغن هایشان خراب یا منقضی شده بودند. بعضی ها حتی تلخ شده بودند.
یک باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
بعض ولایت ها مواد غذایی میتن که آرد و روغن و دال میباشه و در اکثر ولایت ها بس پیسه نقد میده که 2900 روپیه است. دیگه بر ما خود کارت پیسه ولا را داده بر کسی که آرد و مواد غذایی داده میشه و شکایت میکنه که آردش هم خوب نیست از خوردن نیست و کدام دالی که میده او هم خوب نمیباشه روغنش هم میگه تاریخ تیر است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان افغان ها این کمک ها را برای مردم مهم و حتی نجات بخش میدانند و خواهان توزیع به موقع دقیق و به اساس نیازمندی مردم هستند. قابل ذکر است که سال گذشته برخی از مردم ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و ادعا کردند که در جریان توزیع کمک‌های بشری مواد غذایی بی‌کیفیت و فاسد شده که کت‌های تداوی سوء تغذیه از جمله حلوا و آرد در آن شامل بود توزیع شده است. قابل یادآوری است که سال 2021 میلادی به ویژه پس از روی کار آمدن طالبان نیمه از جمعیت کشور به دلیل بیکاری و بحران اقتصادی به کمک های بشری نیازمند شدند که بیشتر این کمک ها از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا WFP داده می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که پرونده مهاجرتی امریکا و کشورهای دیگر را دارند میگویند که روزگارشان را با قرض گرفتن میگذرانند. آنها میگویند که هرچی داشتند فروختند و خوردند و حالا درآمد دیگری ندارند. تعدادی از فروشندگان افغان مواد غذایی در اسلام آباد نیز میگویند بسیاری از افرادی که به آنها مراجعه میکنند سودا را به قرض میخواهند ولی اینها نمیتوانند خواسته های مرا را پر کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از پناهجویان افغان در پاکستان آغاز میشه.
زندگی اینجا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونند.
میرویس دارنده پرونده پیتوی ایالات متحده است که از 3 سال بدین سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند. او میگوید که مهاجرین در اسلام آباد با مشکلات شدیدی روبرو هستند، به نیازمندی های خانه هایشان با قرض رسیدگی میکنند، اما حالا کسی برایشان قرض هم نمیدهد. میرویس به رادیو آزادی گفت
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدن، 50 دلار هم نمیشه، بسیار پیسه کم اینجا کار میکنم و بیشتر از 8 ساعت کار میکنم در اینجا. اولادم نمیتونن مکتب برن. خلاصه زندگی مهاجرین در پاکستان بسیار با مشکلات با مواجه.
لیلا مهاجر دیگر افغان که در اسلام آباد زندگی میکند و او نیز پرونده پیدو دارد میگوید که با مشکلات اقتصادی جدی روبروست.
من کم درآمد ندارم، نوروز هم زوان به قرض باندې مختزی.
ما کدام درآمد نداریم، زندگی ما به قرض میگذرد. حالا کسی قرض هم نمیدهد. مهاجرین افغان کسانی که کیس دارند زندگیشان به بسیار مشکل میگذرد. چیزی که داشتند مصرف کردند، دیگر چیزی نمانده که مصرف کنیم و زندگی خود را بگذرانیم.
مصرف کو خپل روزمره زو نور باندې ترکو.
تعداد از فروشندگان افغان مواد اولیه غذایی در اسلام آباد نیز میگویند بسیار از افرادی که با آنها مراجعه میکنند می خواهند سودا را به قرض بخرند، اما اینها نمی توانند خواسته های تمامشان را پوره کنند. فضل صاحب یک خوراک فروشی در این شهر به رادیو آزادی گفت:
دکان دارم در خوراک فروشی و ترکاری فروشی.
من دکان فروشی مواد خوراکه و سبزیجات دارم. اینجا افغان‌ها با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند. هر چی سرمایه داشتند آن را تمام کردند و هر چی داشتند فروختند. حالا اکثرشان قرض می خواهند و وقتی ما برایشان قرض می دهیم توان پرداخت آن را ندارند. مردم هر ماه ویزه هایشان را تمدید می کنند و برای آن پول می پردازند. بنان کسانی که خانواده های بزرگ دارند با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند.
حضرت رسولی یکی دیگر از فروشندگان افغان مواد غذایی در این شهر نیز همین را میگوید:
اقتصاد از مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقتم نمیتونه قرض خوره ورده. اگر پشت خانی نا میریم بسیار رنج میبریم برادر. بسیار وقت وضع اقتصادی نا خراب است. هیچ نمیتونه کرای خانی خود پوره کنه، پول برق خوره نمیتونه برسونه و سر وقتی جریمه میشه مسلمانا.
میوند می افغان عضو پیشین شورای مهاجرین در اسلام آباد نیز به رادیو آزادی گفت که بسیار از افغان هایی که در حال حاضر در اسلام آباد زندگی می کنند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و به گفته او از این سبب مردم به بیماری های روحی و روانی دچار شده، حتی دست به خودکشی می زنند. این در حالی است که افغان های مقیم اسلام آباد پاکستان که پرونده های پی‌1 و پی‌2 آمریکا را دارند به تاریخ 29 اپریل نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نوشتند و از او خواستند تا از متحدان افغان خود حمایت کند و روند متوقف شده اسکان مجدد آنها را از سر گیرد. در این نامه که به رادیو آزادی نیز شریک شده آمده است که آنان در حال حاضر با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن به تاریخ 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در واکنش به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته است که افغان‌های اعزام شده به این کشور از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. اما اکنون که از این اقدام 3 ماه و در روز گذشته است، نیز در مورد آغاز این برنامه چیزی گفته نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که به هدف کاهش تنش میان هند و پاکستان با مقامات ارشد دو کشور صحبت کرده است. روابط میان دهلی نو و اسلام آباد به دنبال حمله مرگبار هفته گذشته در کشمیر بیش از پیش تیره شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاهش تنش میان هند و پاکستان با مقامات ارشد دو کشور تلفنی صحبت کرد. روابط میان دو کشور همجوار به دنبال حمله مرگبار هفته گذشته در کشمیر بیش از پیش تیره شده است. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و سوبرا مانیام جایشانکار وزیر خارجه هند خواست تا تنش را کاهش دهند. هند پس از متهم کردن پاکستان به حمایت از این حمله که اسلام آباد آن را انکار می کند، قول داده است که از پاکستان انتقام خواهد گرفت. هند و پاکستان دو رقیب دارای سلاح هسته‌ای به دنبال این حمله دیپلمات‌ها و شهروندان یکدیگر را اخراج و سرحدات و حریم‌های هوایی خود را نیز بر روی همدیگر مسدود کرده‌اند. دهلی نو یک معاهده مهم اشتراک آب با اسلام آباد را نیز به حالت تعلیق درآورده است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که سربازان هر دو طرف همچنین در امتداد سرحدات به تبادل آتش پرداختند و تنش‌ها بین هند و پاکستان را به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رساندند. منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده و هر دو ادعای مالکیت کامل آن را دارند. دو کشور در گذشته دو جنگ و یک درگیری محدود بر سر این منطقه در هیمالایا داشتند. تامی بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که روبیو در تماس تلفنی خود با جای شانکار از وقوع تلفات در حمله هفته گذشته ابراز تأسف کرد. بروز گفت که او همچنین بر تعهد ایالات متحده به همکاری با هند علیه تروریسم تاکید کرد. جای شانکار روز پنجشنبه گفت که در مورد کشتار هفته گذشته در پهلگام کشمیر تحت کنترل هند که در آن 26 گردشگر عمدتاً مردان هندو کشته شدند با روبیو صحبت کرده و افزود که عاملان، حامیان و برنامه ریزان این حمله باید به عدالت سپرده شوند. طبق اعلامیه پاکستان، روبیو همچنین عصر چهارشنبه با شهباز شریف صحبت کرده و بر لزوم ادامه همکاری جانبین برای صلح و ثبات در جنوب آسیا تاکید کرد. اعلامی افزود که شریف ادعاهای هند را رد کرده و از آمریکا خواسته که از هند بخواهد لفاظی ها را کاهش دهد و مسئولانه عمل کند. مردم هند خشمگینند و صدر اعظم نریندرا مودی وعده کرده که مهاجمان را تعقیب خواهد کرد. یک وزیر پاکستانی گفته که پاکستان اطلاعات موثقی دارد که نشان می‌دهد هند قصد دارد ظرف چند روز به این کشور حمله کند. نیروهای هند و پاکستان طی 6 شب گذشته تبادل آتش داشتند و هر یک از طرفین دیگری را به آغاز تیراندازی متهم می‌کند. اردوی هند در اعلامیه روز پنجشنبه خود گفت که با تیراندازی بی‌دلیل با سلاح‌های سبک از پاکستان در بخش‌های از کواپورا، اوری و اخنور کشمیر تحت کنترل هند پاسخ داده است. روز قبل رسانه‌های دولتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای هندی با شروع تیراندازی با سلاح‌های سنگین به سمت سربازان در بخش ماندال کشمیر تحت کنترل پاکستان توافق آتش بس را در امتداد خط کنترل نقض کردند. این حوادث به طور مستقل قابل تایید نیستند. در گذشته هر یکی از طرفین دیگری را به شروع درگیری‌های مرزی در این منطقه هیمالایا متهم کرده است.
بیشتر از خبر،
قسمی که در جریان برنامه گفتم، امروز اول ماه می برابر به روز جهانی کارگر است. این روز در افغانستان در حال بزرگ داشت می شود که هزاران کارگر تحت شرایط سخت بدون بیمه صحی، تجهیزات امنی و محافظت های قانونی کار می کنند. شماری از این کارگران که در کارخانه های تولیدی در افغانستان کار می کنند می گویند که بدون هیچ نوع امتیاز اضافی و با حقوق اندک کارهای سنگین را انجام می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک کارگر آغاز میشه.
علی آور 54 ساله سرپرست خانواده هفت نفری در غرب شهر کابل است که در یکی از کارخانه های تولید و پروسس سنگ کار میکند. او که روزانه بیش از 8 ساعت کار میکند میگوید فقط 8000 افغانی در ماه حقوق دریافت میکند و دیگر هیچ امتیاز یا بیمه صحی برای خود و خانواده اش ندارد. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل پایین بودن حقوق ماهوارش همراه با خانواده هفت نفریش در یک اتاق کرایه زندگی می کند.
به این کار سنگینی که ما انجام می دهیم یک ماش کم است وقتش. تا این که در همه در ایسا تنگ داره در ایسا کار می کنیم در حد می کشیم و عرق می رویم. پس به گیش هم بار شد و تو معمولا در افغانستان ماش هم نداره. تو وقتی به کار می شیم ماش نداره. تو مریض شویم یا مریض داشته باشیم کرام جایی بریم و اونا کلان در پای خود ما حساب می شیم.
بر علاوه کارگران کارخانه های تولیدی، شمار از کارمندان برکنار شده از حکومت طالبانی نگرانی های مشابه دارند. آنان میگن که در وضعیت بسیار دشوار زندگیشان را با پیش میبرند و پس از بیکار شدن با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. مارسل یکی از بانوانی که کارمند برکنار شده وزارت اقتصاد است از مشکلاتش بر رادیو آزادی گفت:
فعلا که زمینه کاری وجود نداره، مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است. خب عمل لحاظ است که رنج میبریم، موقعیت مشکل است بر ما. خب وقتی که وظیفه داشتیم، کار داشتیم، مشکلات روزمره را میگذراندیم، اما درآمد که داشتیم خود ما خرج میکردیم در بخش تحصیل فامیل، در بخش اقتصاد، در خوراک و همگی دست ما بر کسی دراز نمیشد.
مسئولان پیشین اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا نسبت به وضعیت فعلی کارگران و برکناری کارمندان دولتی در افغانستان نگران هستند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد حقوق و امتیازاتی که کارگران از آن برخوردار باشند به رادیو آزادی گفت:
کارگرها شرایط بهتر در محل کار داشته باشند، بیمه های صحی داشته باشند، بیمه های بیکاری داشته باشند، لباس ایمنی داشته باشند و مسئولیت شغلی که متاسفانه در شرایط کنونی در افغانستان همه یا از بین رفته. متاسفانه کاربند و کارگرهایی که سالها را زحمت کشیدن تجربه دارند، اونا از کار برکنار میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که امروز اول می برابر با روز جهانی کارگر است. سازمان بین المللی کار ILO در وبسایت خود اعلام کرده که به این مناسبت هوش مصنوعی در حال پیشرفت است و بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند. شعار امسال صحت و ایمنی در محل کار بر اهمیت سلامتی و امنیت در محلات کار تاکید می کند. در افغانستان هزاران کارگر تحت شرایط سخت بدون بیمه صحی، تجهیزات ایمنی یا محافظات های قانونی کار می کنند. این وضعیت حتی باعث شده که از کارگران افغان قربانی بگیرد. بسیاری از کارگران معدن زغال سنگ و ساعت ساختمانی به دلیل وضعیت نامناسب کاری جان خود را از دست دادند. هرچند وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان بارها ادعا کرده که برای حل بحران بیکاری و رسیدگی به مشکل کارگران تلاش کرده و آنان را به خارج از کشور برای کار اعزام می کند، اما با گفته مردم این حرفها تا هنوز جامعه عمل نپوشیده و برعکس برکناری و کاهش امتیازات کارمندان از سوی حکومت طالبان ادامه دارد. قابل یادآوری است که در سال 1886 میلادی عده‌ای از کارگران آمریکایی در شیکاگو دست به اعتراض زدند که با خشونت مواجه شده، تعداد از آنان به محاکمه کشانیده شده و محکوم به مرگ شدند. در سال 1889 میلادی کنگره اتحادیه کارگران جهان در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا فیصله کرد که همه ساله از اول می به عنوان روز جهانی کارگر تجلیل به عمل آید.
برنامه توسعه ملل متحد میگوید همزمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نابرابری ها افزایش یافته و زنان به ویژه در مناطق محروم بیشترین فشار را متحمل می شوند. در همین حال شماری از زنان در افغانستان که وظایفشان را از دست دادند میگویند با مشکلات جدید اقتصادی روبرند. بیشتر در این گزارشی همکارم.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش کمک های بین المللی، مردم افغانستان با چالش های بزرگ و فشار بیشتر بر معیشت روزانه روبروند که رنج زنان و دختران را تشدید می کند. UNDP روز چهارشنبه 3 اپریل با نشر گزارش گفته که 75% از جمعیت افغانستان در سال 2024 با عدم مسئولیت در معیشت روبرو بودند که نسبت به سال قبلان 6% افزایش را نشان می‌دهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که زنان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، بی‌جا شدگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و 90% خانواده‌ها مجبور به کاهش مصرف روزانه خود شدند. با گفته UNDP، محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان باعث تشدید تفاوت‌های جنسیتی شده و زنان را در فقر و انزوای عمیق‌تر فرو برده است. در این حال، شماری از زنان در افغانستان که وظایفشان را به سبب محدودیت‌های طالبان از دست دادند، می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. یک بانو ساکن کابل، کارمند پیشین یک اداره دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
با موماش که می گرفتم ضروریات خدا رفع می کردم. در مشکلات خانه هم سهم می گرفتیم. حال که دولت به وجود آمده دیگه 3 سال می شه که بیکار هستیم. 3 سال 4 سال در خانه شیشتیم و بسیار مشکلات روبرو هستیم. بسیار نامید شدیم. نمی فهمم می روان تا که ادامه پیدا خواهد کرد.
در این گزارش به نقل از استیفن رودریگز، نماینده UNDP در افغانستان، آمده که بر ضرورت مداخلات هدفمند برای رسیدگی به این چالش‌ها تاکید کرده، افزوده که تنها کمک‌های بشردوستانه کافی نیست و نیاز به راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی درازمدت است. او گفته که برداشتن محدودیت‌های موجود بر زنان برای تامین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور به شدت حیاتی و نیاز است. 4 روز قبل بخش زنان سازمان ملل متحد نیز گفت که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده و زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلا شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجهند. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره محدودیت‌های زیادی را از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون و کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی وضع کردند. در حالی که بر اساس گزارش اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌ها بر زنان و دختران بین سال‌های 2024 تا 2026 حدود $920 میلیون به اقتصاد این کشور آسیب برساند.